و از اون طرف تو ظرف ظن تفصیلی مطلق، ظن انسدادی، تو قسمتی که منجر به تکرار عبادت میشه دارن بحث میکنن. بعد فرمودن که ما اگر بخوام عقلی و عقلایی رو مثلا نگاه کنیم، خروجی اینه که امتثال اجمالی کفایت میکنه، بلکه حسنه. اما اگر بخوام با ادله و اینکه جماعتی از علما من کردن و اعتبار نیت وحش دونستن، چون فهمم که احوت اینه که گفتم احوت هم یعنی احوت وجودی، احوت اینه که امتثال تفصیلی صورت بگیره، ولی نمیتونیم بگیم واجب است امتثال تفصیلی صورت بگیره. خب چرا؟ بعد استدلال آوردن، فهمیدن که نیت وجه اگرم قائل به اعتبارش باشیم، با علم به وجه یا ظن خاصه به وجه قبولش میکنیم و اون باعث میشه بتونیم فتوا به وجوب امتثال تفصیلی بدیم، و الا با ظن مطلق نمیتونیم کار بکنیم. چرا با ظن مطلق نمیتونیم کار بکنیم؟ خب یه عبارتی مرحوم شیخ مطرح کردن، فهمیدن که به خاطر اینکه ظن مطلق اصلا جوازش با تصویر جواز امتثال اجمالی با جواز احتیاط تصویر پیدا کرد، یعنی تو ذهنمون این بود که واجب است احتیاط، بعد گفتیم نه به خاطر حرج واجب نیست، جایز است. چون جایز است تونستیم یه عدلی برای اون احتیاط پیدا بکنیم به نام ظن مطلق. اصلا معقول نیست ما بگیم ظن مطلق مقدم است بر احتیاط. چرا؟ چون احتیاط رو ما هیچ دلیل برای نفی از بیخ احتیاط نداریم. ما همین که احتیاط رو از وجوب انداختیم به جواز رسید، ظرف برای ظن مطلق فراهم شد. خب این عبارتیه که ظاهره عبارت مرحوم شیخ. اما اینو دقت کنیم، سوال وجود داره. من به خاطر همین دیروز اون توضیح دادم، اون به نظرم یعنی ما باید ظن مطلق، اون حیث نحوه اثبات ظن مطلق رو دقت بکنیم، بعد به اینجا زنگ میکنیم درست در میاد. ببینید، خب بله، ما وقتی خواستیم حجیت ظن مطلق و انسدادی رو ثابت کنیم، وجوب احتیاط رو نفی کردیم، جوازش ثابت شد، درسته؟ بله. حالا یه سوال دارم، حالا ما اومدیم ظن مطلقی شدیم و قائل به حجیت ظن مطلق شدیم در این حالی که جواز احتیاط هم ثابت، این پیش‌فرض. حالا شارع اومد فرمود قصد وجه لازمه، حالا شارع اومد گفت قصد وجه لازمه با ظن مطلق، یعنی فرمود که اون که کاری نداره که من ظن خاصی هستم یا ظن مطلقی هستم، که اون یا نیت وجه لازم. خب منم ظن مطلقی هستم، نتیجه یه ترکیب کلام شارع با اون نظری که من میرزای قمی پیدا کردم که ظن مطلق اینطوری حجته، نتیجه چیه؟ امتثال اجمالی و احتیاط نفی میشه، دیگه صحیح نیست. خب پس چرا من میشه میفهم نه بازم ما اینجا قائل به جواز امتثال اجمالی میشیم؟ نگم اینطوری، چرا مرحوم شیخ اینجا میگه که من نمیتونم فتوا بدم به این که واجب است امتثال تفصیلی؟ این تعبیر دقیق درسته، تعبیر قبلی تسامح داشت، همین تعبیر. چرا مرحوم شیخ میگه من نمیتونم فتوا بدم به این که؟ خب آقای شیخ فتوا بده دیگه، شما فرض کن خود ظن مطلقی هستی، شارع هم گفته قصد وجه لازم است، تموم شد دیگه. پس فتوا بده که باید امتثال تفصیلی صورت بگیره، اصلا امتثال اجمالی تموم شد، اصلا صحیح نیست. مگه نمیگی چاره گفته اعتبار وجه لازمه؟ لوسولم فرض کردیم که اعتبار وجه لازم، ولی میبینیم مرمشیم که من بازم نمیتونم فتوا بدم. چرا مرمشیخ اینجا گیر داره و این لم یکون واجبا رو داره؟ به خاطر اینه که قصد وجه وقتی در بستر ظن مطلق قرار میگیره، قصد وجه اینه که شما به نیت این که این همون واجبیه که شارع گفته انجام بده، من به همون نیت انجام بدم. قصد وجه غیر از قصد قربت، قصد امتثال امره، قصد وجه نه، وجه عمل هم میخواد ولی ادله ظن مطلق این درجه از اثبات رو ندارند. این درجه از اثبات، یعنی می‌دونید گفتم خدمتتون ادله ظن مطلق یه نوع رفع تحیرند، لذا اون کشف واقعی رو ندارند، لذا شما وجه پیدا نمی‌کنی. بله شما فهمید قصه بچه‌ها، چرا؟ تهش این میشه که احتیاط واجب اینه تفسیری انجام بدیم. درسته اینو کشف واقعی ندارن، ولی آخرش ظن مطلق گفته این دیگه، ولی اون کشف رو ندارن، ارزش واقع نمایی رو ندارن، ولی خب ظن مطلقی گفته این، لذا احوت میینه به همین عمل کنی. ولی من نمیتونم به ضرس قاطع و محکم مطرح کنم که آقا نفت باید مثلا احتیاط رو بذاری کنار و باید بیم. این خصوصیت ظن مطلق و عدم سازگاریش با اعتبار قصد وجه، عدم سازگاری نه اینکه سازگار نیست به این معنی که نمیشه قصد وجه کرده، منظورم این نیست ها. آره اینکه بتونه قشنگ شما بگه این کلام شارع است، این چیزی که شارع از من میخواد و واجب کرده، منم به قصد وجوب انجام بدم، به این روشنی نمیتونی بگید. میگم وقت نکردم اون عبارات رو پیدا کنم تو قصد وجه، تو ظن مطلق، که حالا ایشالا اگر دورتر پیدا کردم خود بهتون میاد. لذا مرحوم شیخ بازم ببینید خروجی زیاد فرقی نکرده، بازم مرحوم شیخ میگه امتثال تفصیلی، ولی دو جور میشه گفت امتثال تفصیلی. یه بار میگیم که آقا احتیاط واجب اینه که امتثال اجماع رو ترک کنید، یا میگیم نه واجب است که امتثال تفصیلی کنید. این یه خود زورش بیشتر از اون، تصریحش بیشتر از اون. از این حیث به نظرم که در واقع ببین اصلا من به قول معروف لب قضیه رو اینجا میدونم که چون میگه فلا نسلمه الا مع العلم بالوجه او ظن الخاص لا ظن المطلق. البته اون الذی فلان اون توصیف ظن مطلقه، ظن مطلقی که لم یثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتیاط لا بعدم جوازه فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط. یعقل هم حالا استحاله عقلی نیستا، یعقل اینه که به طور طبیعی وقتی ببینید شما در اثبات ظن مطلق انحصار احتیاط رو شکستید تا یه عدلی کنار احتیاط درست کنید، نه اینکه اصلا احتیاط رو نابود کردید که نه خیر، شما انحصار احتیاط وجود داره. آقا برید احتیاط کنید، وقتی نمیدونید برید احتیاط کنید یعنی چی بریم؟ گفتیم نه احتیاط انحصار نداره، واجب نیست، جایز است. یه عدلی برای جواز درست شد به نام ظن مطلق که مثلا میخوای اینو انجام بده میخوایم دیگه، معقول نیست که ما بگیم آقا اینو انجام بده اونو انجام نده، چون ما دلیلی نداریم برای نفی جواز احتیاط. این خود پایه شکل‌گیری ظن مطلقه، نه دلیل بر این که با فرض اعتبار قصد وجه این دلیل باشه که آقا چرا در ظن مطلق باز هم حکم به وجوب ظن تفصیلی امتثال تفصیلی نمیدیم. نه این دلیل این نیست، این توضیح اینه که آقا ظن مطلق در این بستر شکل گرفته، وقتی در این بستر شکل گرفته جواز احتیاط هم هست، البته احوت ترک اینه، ولی نمیتونم فتوای وجوبی بدم، نمیتونم فتوای روشن بدم. این میشه توضیح عبارت. ایشالله اگر به نظرم تیر خلاص زمانیه که بتونم اون عبارت رو باید تفحصی بکنم، یه تطوری که بتونم اون عبارت رو پیدا بکنم از خود تبیین نحوه اثبات ظن مطلق حکم شرعی را، از اون بتونه اون وقت میشه اینجا اینو خوب توضیح. و اما لاکان از ظن مماثبت اعتبار رو بالخصوص. پس خلاصه خروجی بحثی شد که در فرض عدم تکرار خود دلیلی نداریم برای اینکه امتثال اجمالی به درد نخوره، اما در فرض تکرار به خاطر وجود سیره مستمره و اون مناطی که سیره داره، مرحوم شیخ در ظن مطلق به احتیاط وجوبی بر ترک امتثال اجمالی رسید. و اما لاکان از ظن مثبت اعتباره بالخصوص، البته اینو دقت کنید مرحوم شیخ با خودش مبنوعا قصد وجه رو قبول نداره، خب آیش اگه شما وصل بچه قبول نداری، شما وصل بچه قبول نداری، خب چرا پس میگه احوت ترکه؟ خب بگو جایزه دیگه. شما که میگه وصل بچه شعار لازم نکرده، اگه وصل بچه لازم نکرده پس امتثال اجمالی جایزه. ایشون گیرش میدونی چی؟ گیرشون احتمال است که کجا معلوم که سیره مستمره و منع جماعتن به خاطر قصد وحش بوده باشه. ممکنه بعضیشون قصد وحش رو لازم بدونن، ولی خیلی جدی هم هست که بعضیشون اصلا قصد وحش رو لازم نمیدونن. پس یه مسئله مبهمه اینجا. اون ابهامه چیه؟ اینه که یه عده‌ای قائل به عدم جواز تکرار و امتثال اجمالی هستن ولی قصدش رو هم لازم نمی‌دونن. این ابهامه این احتمال احتمال ایجاد کنه که آقا نمی‌دونیم چرا، ولی از این روند سیره علما ممکنه به این نتیجه برسیم که یه چیزی از طرف شارع بوده بر عدم تکرار. ولی اگر نفس قصد وجه بود، مرحوم شیخ دو حالت داشت: یا باید مبنای قصد وحش رو میپذیرفت، یا اگر نمیپذیرفت میتونست قائل به جواز امتثال اجباری بشه. ولی اینجا یه ابهامی وجود داره. این ابهام احتمال رو جدی میکنه، احتمال رو جدی میکنه، عقل حکم به وجوب احتیاط میده. وجوب احتیاط هم در ترک احتیاط اینجا، یعنی در ترک امتثال اجباری. بعد قشنگ ببینید چه اتفاقی افتاد. لزوما معلومه مبنای چیز لازم نیست بپذیره، نپذیره هم بازم احتیاط میکنه. و اما لاکن از هم به مصبت اعتباره و بالخصوص فالظاهر ان تقدیمه علی احتیاط اذا لم یتوقف علی تکرار مبنی علی اعتبار قصد الوجه. اینجا روشن میگه، میگه اگر کسی در جایی که تکرار نیست امتثال اجمالی زن تفصیلی خاص، تو فرض جایی که تکرار نیست، ایشون میگه ظاهرا کسی در این فرض اگر قائل به لزوم امتثال تفصیلی بشه به خاطر اعتبار قصد بچه. اینجا مرحوم شیخ شک نداره. دلیلش هم اینه که اینجا شهرت و اجماع جدی شکل نگرفته. در عدم تکرار شهرت و اجماع جدی وجود نداره. میگم که ظاهرا اون کسایی که قائل به در ظرف عدم تکرار قائل به امتثال تفصیلی هستن به خاطر اینه که چی؟ به خاطر اینکه قصد وجه رو لازم میدانند. منم که لازم نمیدانم، پس چی تموم شده؟ پس مشکلی ندارند. می شود امتثال اجباری انجام داد. این قصه چه جالبه. آش خب بالا هم همینو میگفتی، چرا بالا اینو نگفتی؟ بالا تو فرض تکرار، تو فرض تکرار لزوما معلوم نبود به خاطر قصه بچه این آقایون دارن این کارو میکنن. لذا گفتم یه ابهام وجود داره. ابهام احتمال ایجاد میکنه، احتمال مانع. ولی اینجا چی؟ اما لاکان از زن مما ثبت اعتباره بالخصوص، زن اگر از اون چیزایی باشه که اعتبارش به خصوص ثابته. فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار مبنی علی اعتبار قصد الوجه. تقدیمش بر احتیاط مبنی بر اعتبار قصد الوجه. به حیث قد رجحنا فی مقامهی عدم اعتبار نیت الوجه فالاقوا جواز و ترک تحصیل زن والعقص بالاحتیاط. خیلی روشن، خیلی راحت. چرا؟ شیخ اون ابهام جلوش نیست. چرا اون ابهام جلوش نیست؟ به خاطر اینکه اگه یادتون باشه نه تو علم تفصیلی، تو فرض عدم تکرار، تو فرض تکرار میگفت ثبوت الاتفاق، تو فرض عدم تکرار میگفت که لا یبعد شهرت فلان، یعنی شهرت هم شکل نگرفت. تو حتی زن مطلق سیره مستمره، سیره مستمره تو فرض تکرار بود. قشنگ فرقا رو دقت کنیم، بعد وقتی واکنشا رو نگاه کنیم، این همون قسمتایی که آقا نگاه میکنیم. این فقه شیخ هم همینطوره. کاملا یه مؤلفه که عوض میشه، تکرار میشه عدم تکرار، بعد عناصر اونجا فرق میکنه، تو تکرار اجماع هست، سیره هست، فلان هست، تو اینجا هیچ کدوم اینا نیست. همه این عناصر که فرق میکنه یه خروجی هم فرق میکنه، یه مسئله یه کوچولو عوض میشه یه هم خیلی نتایج عوض میشه. اینو دقت کنه. و حیث و فض ظاهر ان تقدیم هم علال احتیاط ازالم یا توقف علال تکرار مبنی اون علا اعتبار قصد الوحس و حیث و قدر جهد ها فی مقامه عدم اعتبار نیت الوحس فالاقوا جواز و ترک تحصیل زن و الاخص به احتیاط. در زن تفسیری در فرض عدم تکرار ما قائل به جواز احتیاط میشیم و حتی رجه و حتی اقوا میدونیم. و من هنا یترجه القول به صحت عبادت المقلد. نه نه بهتر است، نمیخوام بگیم جوازشو ببینیم. بله بله، فتوای من به جواز امتثال اجمالی. و من هنا یترجه القول به صحت عبادت المقلد اذا اخذ بالاحتیاط و ترک تقلید. و همین توضیح رجحان پیدا میکنه قول به صحت عبادت مقلد زمانی که اخذ به احتیاط بکنه و ترک تقلید بکنه. دیگه تو فرضی که منجر به تکرار عبادت نشه، یعنی اون عمل احتیاطی رو بردار. مثلا الان شما میبینید دیگه شنیدید دیگه، کسی که وسط غسل مثلا جنابت بول بکنه، پنج قول ما داریم. بعضی میگن غسلش باطله، بعضی میگن وضوش باطله، بعضی میگن احتیاط واجب، بعد اقوال مختلفی داره. خب یکی بیاد احتیاطی ترین قول رو این وسط بپذیره، این تکرار غسل که شک نگرفته که، ولی نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینجا چی میشه؟ اینجا میشه که این کار صحیحه و این عبادت هم صحیحه. الا انه خلاف الاحتیاط من حیث وجود القول بالمن من جماعته. ولی خب این حرف خلاف احتیاط، این یترجه القول به جواز صحت عبادت المقلد، این خلاف احتیاط من جهت وجود القول بالمن من جماعته. یه عده‌ای این احتیاط، یه عده‌ای میگن این عبادت باطله اگر مثلا وقتی امتثال اجمالی میکنه باطل. اینجا من برداشتم اینه که انه خلاف الاحتیاط، این احتیاط احتیاط دیگه استحبابی میشه دیگه، چون ایشون اونجا فتوایی به اقوا جواز رو داده. یه لذا اگر کسی بخواد احتیاط رو رعایت بکنه و مثلا بخواد یه کاری کنه که دیگه قول همه رو کار کنه، بهتره که امتثال اجمالی هم نکنه، بهتره که امتثال اجمالی نکنه. ولی ملزم نیست، به خاطر اینکه توی جایی که تکرار عبادت نیست ما دلیلی نداریم برای اینکه بخوایم. چون
احتیاطی که ما در فضای امتثال اجمالی ازش بحث میکنیم، همون احتیاط فرقی نداره با اون احتیاطی که در فضای تقلید و اجتهاد میبینیم. به نظرم خیلی شبیه هم نیستن. لذا که مثلا
لفظ رو چیکار نکنیم، اون احتیاطی که در فضای در مقابل اجتهاد و تقلید مطرح میشه، اون احتیاط به معنای یک مصداقی از امتثال اجمالیه. یعنی شما طوری عمل میکنید که مطمئن بشی اون چیزی که نزدیکتر به غرض شارع رو انجام دادی.
اونجا واقعا در مقام اثبات به معنای کلمه است.
بله بله،
ولی اینجا اونجا رو نتیجه
بگیر. نه ببینید، معناتش رو نگاه کنید، معنات احتیاطی که در عرض تقلید و اجتهاد قرار میگیره چیه؟ من طوری امتثال انجام میدم.
اجمال در مقام اثبات تکلیفمو نمیدونم چجوری عرض تکلیف کنم با احتیاط.
نه نه نه، احتیاطی که در عرض تکلیف، در عرض اجتهاد و تقلیده، احتیاطی که در عرض اجتهاد و تقلیده، احتیاطی که فتوا داریم ما الان. یعنی ما فتوا داریم نماز ظهر اینطوری بخون، فتوا داریم غسل رو اینطوری انجام بده. بعد شخص میاد چیکار میکنه؟ میاد نزدیک، یعنی این فتوای مجتهد رو میبینه، فتوای اون مجتهد هم میبینه، اینا با هم اختلاف دارن مثلا، میاد نزدیک، حالا و مجتهدین دیگر رو میبینه، نزدیکترین عملی که میتونه به نسبت به شارع انجام بده رو انجام میده. نه اونجا قول تفصیلی داری. خب این مال قسمت عدم تکرار و این توقف الاحتیاط علی تکرار. اگر احتیاط و امتثال اجمالی متوقف بر تکرار باشه، فالظاهر ایضاً جواز تکرار بل اولویت او، ظاهر اینه که تکرار جایز است بلکه اولویت داره، علی الاخص به ظن الخاص لما تقدم. این عقلی داره ایشون الان فعلا میگه. معتقدن چی بود؟ من ان تحصیل الواقع به طریق علم بلا اجمالن اولا من تحصیل الاعتقاد زنی به واقع بلا تفصیلن. قبلا گفتیم که تحصیل واقع به طریق علم بلا اجمالی باشه بهتر از تحصیل واقع به اعتقاد تفصیلی زنی. و ادلت و زنون الخاصه انما دلت علا کفایت ها عن الواقع لا تعین العمل به ها فی مقام الانتصال. شما وقتی حجت خبر واحد رو نگاه میکنی، حجت خبر واحد چی میگه؟ میگه باید امتثال اجمالی رو بذاری کنار به من عمل کنی یا نه؟ میگه که آقا برای رسیدن به واقع میتونی به خبر واحد هم عمل کنی. نفی امتثال اجمالی نمیکنه، چون یه راه دیگه هم برای رسیدن به واقع وجود داره. راه های رسیدن به واقع بعد زیاد نیست، همین دو راهه، یا باید امتثال واقعی امتثال اجمالی انجام بدی یا باید به خبر واحد عمل کنی. ادله حجیت خبر واحد نمیگه به من باید عمل کنی به طوری که اگر به چیز دیگه عمل کردی باطله. نه، تو قبلا هم اشاره کرده بودم دیگه، گفتم ادله حجیت خبر واحد چی میگه. ادله حجیت خبر واحد آره میگه لذا میگیم واجب است عمل به خبر واحد، واجب نیست. لذا کسی اگه راه دیگه رفت به واقع رسید، کسی نمیگه چرا از راه دیگه رفتی. بله اگر از راه دیگه رفت به واقع نرسید کتک میخوره، حالا از راه دیگه به واقع رسید کسی نمیگه که چرا، که به واقع رسیده خب رحمت خدا رو شکر. چی؟ نه اصلا اگه راه غیر معتبره به واقع هم رسید، خب رسیده بگیم بیزنیمش، من خبر باید غیر از طریقیته. کسی اگر از راه دیگه رفت و به واقع رسید کاریش نداریم که، ولو راه غیر متورف. پس ادله حجیت خبر واحد نمیخواد راه دیگران رو ببنده. ادله حجیت خبر واحد داریم که این راه هم یه راهه، ولو بگه نه این راه امتثال اجمالی راه نیست. من حالا مثال امتثال اجمالی ندارم، مثال بدتر زدم، اون اصلا راه غیر متورم بره. ولی به راه غیر، ببینید طریقیت طریق رو فرض بکنید، طریق خودش هیچ ارزشی نداره. من معمولش هم قائله طریق خودش هیچ موضوعیتی نداره، نگم هیچ ارزشی نداره، هیچ موضوعیتی در نزد قانون‌گذار نداره. طریق طریقه، درسته؟ شاره وقتی که خرابات حجته یعنی خرابات طریقه. خب حالا من از یه طریق دیگه رفتم و اتفاقا به واقعا رسیدم،
قیاس مثلا
با قیاس، آقا من قیاس کردم و به واقع رسیدم، چاره نمیاد منو بزنتم. تو واقعا مرمشق این بحثو داره، مرمشق بحثو داره، تو خود قیاس هم داره این بحثو. بیا اینکه تو هم آخر همین جلد میگه کسی اومد در راه قیاس از عمل که واقع خوری چیز دیگه، من چیکارش کنم؟ الا اینکه شاره یه مسئله دیگه باشه، میگه اصلا نه، اصلا من نسبت به قیاس ها، نه نسبت حالا به راه دیگه، حالا راه دیگه من رفتم از یه نفر فاسق یه پرسیدم، فاسقم من گفته این مثلا فلان حکم اینه، من رفتم عمل کردم درست بود، مشکلی نداره که، من به واقع رسیدم. قیاس هم همینطوره، الا این که ما تو قیاس ادله‌ای داشته باشیم که نه چاره، چون میخواد اصلا قیاس رو نابود کنه بگه نه اصلا نمیخوام از این طریق بری. ولی نفی قیاس به معنای نفی نمیخوام از این طریق بری، نفی قیاس همیشه جاهایی مثل حیث عوام وقتی به خلاف واقع میخوره حضرت توبیخ میکنه. البته حضرت نمیخوام قیاس نهادینه بشه، نمیخوان قیاس، صرف مخالفت میکنن. قیاس دو وجهیه، دو وجهیه، میخوام بگم که تو مثالی که من دارم میزنم یه وجهیه. من میگم اگر کسی از طریق غیر معتبر رفت و به واقع رسید، معذور، هیچ مشکل نداره، به واقع رسیده دیگه، چرا بگیم بده؟ بله همین شخص فرقش با طریق معتبر تو چیه؟ فرقش با طریق معتبر اینه که اگر تو طریق معتبر رفت و نرسیدی کتک نمیخوری، تو طریق غیر معتبر رفت و نرسیدی کتک نمیخوری. بله دوتاییش در این که اگر رفتی و رسیدی خود رسیدی دیگه، چون طریق هست، چون هیچ محوریتی برای خودش نداره. حضا مرحوم شیخ صفحه 112 میفهمم که ادله حجت خبر واحد، ادله حجت زنون، صفحه 112 براتون میارم که خود دلتون آروم بشه. فقط الاول ان یکون ذالک من باب مجرد الکشف عن الواقع فلا یلاحظ فی التعبد بها الا الایصال الی الواقع فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع. درسته؟ بعدشون خط آخر میفهمد والامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. امر به عمل به اماراتی که طریق محض لحاظ شدن لیس الا للارشاد. این لیس الا للارشاد یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه خود به عمل به این طریق برای من مهمه. میخواد بگه که این طریق را رسیدن به واقع به این معنی نیست که امر مولوی باشه، یعنی باید به این طریق عمل کنی و اگر عمل نکنی کتک میخوری. این چیزی نیست. مثل وجوب نماز نیست وجوب خبر واحد، وجوب عمل به خبر واحد مثل وجوب نماز که نیست که. وجوب عمل به خبر واحد مثل وجوب صلات نیست. وجوب صلات خود این خود این مصلحت داره و باید انجام بشه و ترکش هم عقاب داره. ولی وجوب عمل به خبر واحد به معنی نیست که در خود عمل به خبر واحد مصلحت وجود دارد که اگر ترک کنی مستحق عقابی. این چیزی نیست. مرحوم شیخ میفهمد و ادلت و زنون الخاصه، ادله زنون خاصه انما و ادلت و زنون الخاصه انما فقط دلالت میکنن علا کفایت ها عن الواقع. دارم میگن که این کفایت میکنه از واقع، یعنی اگر به این عمل کردی به واقع رسیدی رسیدی، نرسیدی هم با پای واقع حساب میکنه. لا تعین العمل به ها فی مقام الامتثال، نه اینکه متعیناً باید به این زن در مقام امتثال عمل کنی، نه اینا دلالتی ندارن برای این. فقط دارم میگم این کفایت از واقع میکنه، یعنی اگر رفتی و نرسیدی ما مثل واقع برات حساب میکنه.
این تعیین در مقابل عدم تعیین در مقابل پروگرام مؤمنه مثل امتثال ما که قطعاً ما رو واقع میشنه درست، ولی
من نه من اون برشون مرحوم شیخ اینجا لا تعین عمل به حافی مقام الامتثال میخواد بگه، یعنی نفی ادله زنون نفی امتثال اجمالی نمیکنه. من میخواستم یه مرحله ببرم بالاتر که تو کلام شیخ منظور شیخ ظاهر کلام شیخ منظور این نیست، ولی میخواستم بگم با اون مناطی که تو حجیت اخبار هست امتثال اجمالی که خب اون عقلا حجت و اصلا حرفی توش نیست و ادله زنون هم نفی نمی‌کنن امتثال اجماعی رو. این لا تعین یعنی این، یعنی ادله حجیت زنون نفی نمی‌کنه حجیت امتثال اجماعی رو، داره تثبیت می‌کنه حجیت خود عمل به خبر رو. من می‌خواستم یک قدم من بالاتر بگم، اصلا این که هیچ چیز غیر معتبرها رو هم نفی نمی‌کنه، نفی چرا؟ از این جهت نفی می‌کنه که اگر رفتی تو غیر معتبر و به خلاف واقعیتون معذور نیستی. اینو هست. ولی اینکه اگر رفتی و عمل کردی به واقع رسیدی، خب من تو امتثال اجمالی دارم به واقع میرسم، برزمون اینه دیگه، دارم یعنی مطمئن ترین راه. این میشه در واقع فعلا پس مرحوم شیخ عقلی و فی نفسی که داره نگاه میکنه میفرماید نه تنها امتثال اجمالی جایز است بلکه اولویت هم داره، الا لیکن انش ان. حالا مرحوم شیخ داره لیست میکنه دغدغه هاشو لیست میکنه. ان شبهت اعتبار نیت الوجه کما هو قول جماعت بل المشروع بین المتأخر جعل الاحتیاط فی خلاف ذلک مضافا الی ما عرفت من مخالفت تکرار لسیرت المستمره ما امکانه هم از دقیقه بکنید سه تا چیز رو برنامه شیخ داره مطرح. یک، اعتبار نیت وجه رو. اعتبار نیت وقت که قول جماعتی از علماست بلکه مشهور بین متأخرینه، احتیاط رو در خلاف ذالک قرار میده، در خلاف امتثال اجماله. سوال: چرا مرحوم شیخ اینجا خیلی آدم لطیف میشه ولی تو صفحه خیلی عصبانی میفرماد که بقیتا قدرت جهنا فی مقامهی عدم اعتبار نیت الوجه فالعقبا جواز رو نمیشه؟ چرا اینجا یه دفعه خیلی دیپلماتیک صحبت میکنه، اونجا خیلی صریح صحبت میکنه؟ خب اینجا بفرماد که آقای شیخ بفرماد که هن نشوبت اعتبار نیت الوجه فالعقبا جواز رو نمیشه و خوب شد. اینجا مرحوم شیخ داره سه تا چیز بیان میکنه ولی حقیقتا یه چیزه. حالا فعلا بین دو تا چیز میگیم حقیقتا یه چیزه تا سومیش هم برسیم تا بله بله. ایشون سیره داره مضافاً الی ما عرفتم. ببین اینطوری بگم، اگر قضیه صرفاً نیت وجه بود، اگر فقط تنها مشکل نیت وجه بود، مرحوم شیخ من جعل الاحتیاط فی خلاف ذلک رو احتیاط مستحب معنا می‌کردم، همونطوری که تو قسمت عدم تکرار احتیاط مستحب معنا کردم. درسته؟ دقت کنیم، اگر قضیه فقط قضیه اعتبار نیت وجه بود، خب ببینید تو اونجا به تنهایی اگر نیت وجه بود، مرحوم شیخ اونجا تو عدم تکرار، توی زن تفصیلی خاص تو عدم تکرار، وقتی به تنهایی نیت وجه بود گفت که خب ما که نیت وجه رو قبول نداریم. البته چون یه عده‌ای هم فرمودن ما میگیم احتیاط اینه که امتثال تفصیلی بشه، امتثال تو مستحب چون عقباشو گفته. اما اینجا اگر این تنها بود دوره همون حرف بالا رو می‌زدیم، می‌گفتیم اینجا اعتراض می‌کنه، ولی نه، مضافا الی ما عرفت من مخالفت تکرار لسیرت. اون سیره مستمره که ما دو صفحه قبل خوندیم، اون سیره که مخصوص زن مطلق که نبود، که اون سیره مستمره هم زن مطلق بودن هم زن خاصی‌ها بودن، همونجا گفتیم چون اونجا مطلق خود مرحوم شیخ فرموده شامل همه میشه. وقتی اینطوریه مرحوم شیخ انصاری، درسته خود منع جماعت بل المشهور المتأخرین تهش برای مرحوم شیخ احتیاط مستحب درست میکنه، اما سیره که اضافه میشه در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم شیخ یه ترمز میزنه، احتیاطش میشه احتیاط واجب. چرا؟ به خاطر اینکه سیره مستمره ابهام دارد. ابهام دارد یعنی چه؟ یعنی معلوم نیست که سیره مستمره به خاطر اعتبار نیت وجه باشد، بلکه احتمال دارد به خاطر چیز دیگه ای باشد. یعنی یک دستوری از طرف شما. لذا ترکیب این دوتا، ببینید گفتم بازم تکرار میکنم، قصد وجه تهش برای مرحوم شیخ احتیاط مستحب ایجاد میکنه در ترک امتثال اجماع. اضافه شدن سیره محتمل نه، سیره مستمره، اضافه شدن سیره مستمره تأکید میکنه چی رو؟ نفی امتثال رو، نفی امتثال اجمالی رو، لذا احتیاط واجب درست. پس در واقع اون چیزی که باعث احتیاط واجب میشه سیره مستمره است، نه نیت وجه. نیت وجه مثل یه معید میمونه که ته زور نیت وجه احتیاط مستحب نمیشه، ولی سیره مستمره که اضافه میشه گیری جا. خب این تازه دوتا دلیلاش در واقع ما امکان انیقال. یه چیزی هم ما میتونیم اینجا بگیم، امکان داره که حرفی بزنیم، اونم این که امکان داره یه حرفی بزنیم من امکانه یقال چی بگیم؟ انه اذا شک بعد القد بکون دائل ام هو تعبد بالمامور به لا حصولی به ای وچن اتفق فی ان دائی هو تعبد به ایجادهی ولو فی ضمن امرین. بذارید شالا بعد جلسه بعدی این مطلب دقیقیه که ایشالا عرض میکنم خودمتون. و السلام علیکم و رحمت الله.